Guess I'm forced to sing the blues. Say I'm sad and lonely too.
برنامه هفتگی
پنجشنبه دوم جوان 2005.
Tell you all my troubles too. I don't think so. Oh no. Lost in the forest, couldn't see the wood for trees. Made me a campfire, my angel sat with me. Talked through the night without a single word. Listen to my angel, the unspoken word.
خب برنامه این دفعهمون رو شروع میکنیم. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم و امیدوارم از برنامه این هفته همون لذت ببریم. ما خودمونم داره باورمون نمیشه که الان برنامه 15ممونه که داریم ضبط میکنیم و خیلی خوشحالیم که تونستیم تا اینجا ادامه بدیم و در آخر برنامه خبرهای بیشتری داریم در مورد اینکه برنامه به کجا رسیده و اینکه مطبوعات در موردش چی میگن.
بسیار خوب. خب برنامه امروز ما در چه مورده؟
امروز در ادامه قسمت قبلی که در مورد وضعیت سیاسی آمریکا صحبت کردم، این دفعه ادامه میدم همون مطلب و در مورد دموکرات ها صحبت میکنم و اینکه ساختار گروه های دموکرات چیه تو آمریکا. و احمد تو ادامه برنامه چیه؟
منم در مورد GPS یا نویگیشن سیستم یا دستگاه های راهنمایی برای ماشین ها که هدایت میکنم ماشین ها رو صحبت میکنم و در آخر هم برنامه ورزشی تور علیزی رو میشنویم.
بسیار خوب.
خب تو در دفعه پیش در مورد ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها صحبت کردی، با توجه به این قضیه حالا این دفعه میخوای در مورد دموکرات ها صحبت بکنیم.
درسته، من دفعه پیش در مورد ریپابلیکن ها صحبت کردم و گفتم که اونا سه قسمت تشکیل شدن، سه گروه اصلی. این دفعه هم در مورد دموکرات ها میخوام صحبت کنم و دموکرات ها هم بر اساس این آمار مؤسسه پیو از سه بخش عمده تشکیل شدن. بخش های اصلیشون هستن گروه لیبرال ها، گروه دموکرات های محافظه کار و گروه سوم دموکرات های فقیر و به قول معروف طبقه پایین جامعه از نظر مالی. حالا اینا رو من سعی میکنم هر کدوم وضعیتشون رو تشریح بکنم. لیبرال ها این یکی گروه های اصلی دموکرات ها هستن و خیلی در موردشون در اخبار اینا میشنوید. لیبرال یک کلمه ای که واقعا خیلی به کشورهای مختلف یا در مواقع مختلف معنی های مختلف میده و تو فرهنگ سیاسی آمریکا معنیش بیشتر با آدم که از نظر سیاسی به طرف چپ متمایلن، معمولا آدم های یعنی که وضعشون خوبه، نسبتا از تحصیلات خیلی خوبی برخوردارن و به قول بیشتر عقایدشون مثلا میتونم بگم خیلی مدافع آزادی بیانن، خیلی مخالف اینن که مسائل مذهبی وارد سیاست بشه، خیلی سکولارن و مثلا مخالف اینن که به فرض تن کامندمنت یا همین ده فرمان حضرت موسی که برای هم مسیحی ها هم برای یهودی ها مهمه، مثلا مخالف اینن که این ده فرمان تو مرکز دولتی به نمایش در بیاد، یه چیزیه که تو بعضی جاها بالاخره سنت بوده تا آمریکا و آدم های مذهبی طرفدار اینن که یه چنین اتفاق بیفته. و همینطور لیبرال ها نسبتا طرفدار اینن که ازدواج همجنسگرایان آزاد بشه و همینطور موافق آزادی سخت جنین برای زنان هستن که واقعا گروه های مذهبی خیلی مخالف شدن، ولی لیبرال ها گروهی هستن که خیلی موافق این قضیه هستن. پس لیبرال ها شدن یک گروه از دموکرات ها. گروه های دیگه هم هستن، گروه های دموکرات های محافظه کار هستن. این دموکرات هایی که اینا معمولا کسایی هستن که به طور سنتی دموکرات بودن به قول اجدادشون و اینا، ولی لزوما خیلی لیبرال نیستن، آدمای مذهبی هستن، ولی به دلیل اینکه فرض آدمایی هستن که شغلشون ممکن کارگری باشه یا شغلشون به نوعی باشه که خیلی موافق کپیتالیسم بیبند و بار نیستن این آدما، بعد همین بیشتر تو طیف دموکرات ها جا دارن، چون که همونجور که گفتم دفعه پیش جمهوری خواها بیشتر دنبال اینن که تاجرها خیلی آزاد باشن، هر کاری بخوان بکنن، شرکت‌های تجاری و اینا، برای همین یه جوری کپیتالیسمی که اونها دنبالشن خیلی بیبند و بارتره، در که دموکرات‌ها بیشتر دنبال اینن که بازار آزاد رو یه مقدار روش محدودیت‌های بذارن که با به قول هم کارگرا رو حمایت کنه و موازهشون یه جوری به موازه سوشالیست داره تو اروپا نزدیکتره. حتی کلن فرق دارن، ولی میخوام بگم ای بین جمهوری خواه و مثلا دموکرات ها بخوایم مقایسه کنیم، دموکرات ها در سمت چپ ریپابلیکن ها قرار میگیرن و بیشتر طرفدار آدم های فقیر و کارگر ها هستن، حداقل در سطح شعار.
خب از نظر جغرافیایی این لیبرال ها در منطقه جغرافیایی خاصی متمرکز هستن؟
آره، لیبرال ها معمولا در غرب و شرق آمریکا، در شرق بیشتر شمال شرقی آمریکا متمرکزن. بیشتر لیبرال ها معمولا در مرکز دانشگاهی هستن یا در شهرهایی هستن که دانشگاه های عمده دارن. برای همین مثلا جایی که ما زندگی میکنیم که نزدیک سان فرانسیسکوه، جای خیلی لیبرالی حساب میشه. مثلا بوستون یا حتی نیویورک مثلا جای خیلی لیبرالیه. بعد در مخالفش مثلا جنوب آمریکا خیلی جای سنتی و مذهبیه. و بعدش هم میخواستم گروه های دیگر رو بیشتر چیز کنم، گروه گفتم دموکرات های محافظه کار و گروه سوم هم گروه های دموکرات های فقیر هستن. این دموکرات های فقیر معمولا از اقلیت های جامعه هستن که بیشتر اقلیت سیاه پوستان و بعضیشون هم از اقلیت هیسپانیک یا کسی که از آمریکای مرکزی یا آمریکای جنوبی با آمریکا مهاجرت کردن هستن. خب اینا چون بعضیشون معمولا از نظر مالی خیلی بده، دنبال این هستن که یه مقدار کمک‌های مالی دولت بهشون بکنه، برای همین بیشتر طرفدار دموکرات‌ها هستن. از یه جهت دیگه دموکرات‌ها رو حمایت می‌کنن به این دلیل که دموکرات‌ها نقش عمده‌ای بازی کردن در دهه 60، زمانی که آزادی‌های زیادی داده شد به اقلیت‌های نژادی، از این جهت که مثلا مرزهای سیاه‌ها و سفیدها جدا بود در دهه 60 و موقعی که اتفاقی که دهه 60 اتفاق افتاد، دهه 60 قرن 20 منجر به این شد که این مدارس مخلوط بشن و بیشتر دموکرات ها بودن که این قضیه رو جلو می بردن، برای همین سیاه ها خیلی بیشتر طرفدار دموکرات ها هستن. خب همونجور که گفتم تو خود دموکرات ها هم همه این سه گروه که گفتم سیاست های مشابهی دنبال نمی کنن. مثلا لیبرال ها طرفدار مهاجرتن و فکر میکنن که اومدن خارجی ها به آمریکا کمک میکنه به قوی شدن آمریکا، چون که خب میگن این همه آدمای خلاق، آدمای مبتکر رو از جای مختلف میاریم و همینطور کسایی که مثلا کارگر هستن از مکزیک میان یا از آمریکای مرکزی میان، اینا هم دارن به اقتصاد آمریکا کمک میکنن و خیلی مفیدن. ولی از اون طرف گروه های دیگه دموکرات، گروه دوم سومی که گفتم، خیلی راضی نیستن. گروه فقیر، دموکرات های فقیر خیلی راضی نیستن، چون میگن این کارگران میان و شغل ما رو میگیرن و ما کارمون از دست میدیم. گروه های مذهبی دموکرات هم خیلی موافق نیستن، چون که میگن این خارجی ها میان و باعث میشن که سنت های آمریکا عوض بشه و ما سنت های مسیحیمون رو از دست بدیم. بر همین لیبرال ها در بین سه تا گروه دموکرات خیلی طرفدار مهاجرت هم ولی بقیهش مخالفن. در بین جمهوری خواهان اتفاقا جالبه که گروه تاجرها یا گروه سرمایه‌دارشون خیلی موافق مهاجرت هن، ولی دو گروه دیگه جمهوری خواها که دفعه پیشم اشاره بهشون کردم، اونا خیلی موافق نیستن با مهاجرت. برای همین یک گروه تو دموکرات ها و یک گروه در از جمهوری خواه طرفدار مهاجرت هن ولی بقیهشون نیستن.
خب از نظر مذهبی کدوم فرقه مذهبی بیشتر ریپابلیکن هستش، کدوم فرقه مذهبی بیشتر دموکرات هستش؟
آره خیلی سوال خوبیه. بیشتر کسایی که بهشون میگن اوانجلیکال، اینها به ریپابلیکن ها تعلق دارن. اوانجلیکال ها یه نوعی از مسیحیت هستن که تو آمریکا پیدا شدن تو این قرن 20، به قول معروف یه مقدار فاندامنتالیست یا بنیادگراتر هستن نسبت به فرقه دیگه مسیحیت و یه نوع عقاید عجیب غریبی دارن. حالا من نمیخوام بگم عجیب غریب لزومن، چون هر کی دین خودش داره، ولی مثلا فکر میکنن که خدا باشون حرف میزنه و اینجور حرفا، که جورج بوش هم به این گروه تعلق داره. اینا بیشترشون به گروه جمهوری خواه تعلق دارن. بعد گروه کاتولیک ها هستن. کاتولیک ها معمولا در همه دموکرات هستن، جمهوری خواه هستن و به طور سنتی بیشتر دموکرات بودن، ولی ظاهرا در سالهای اخیر دارن کم کم به طرف جمهورخواه کشیده میشن. یک بعد یهودی ها هستن، بیشتر یهودی ها در گروه دموکرات ها و اتفاقا لیبرال ها هستن. بعد اینجا حتی یه نکته باید اشاره کنم، این که درسته که بیشتر یهودی ها به گروه لیبرال ها تعلق دارن، ولی مؤسسات یهودی که وجود داره در آمریکا، اینا لزوماً لیبرال یا دموکرات نیستن، چون که سیاست های مؤسسات ممکنه متفاوت باشه از سیاست کل آدم ها، و تو این مورد هم همینطوره. و بر همین بیشتر یهودی ها خودشون لیبرالن، ولی مؤسسات عمده که اینا رو نمایندگی میکنن لیبرال نیستن لزوماً. بعد مسلمان هم در یه آمار دیگه که دیده بودم، از 11 سپتامبر بیشترشون به جمهوری خواه متمایلت داشتن، به دلیلش این بود که یه مقدار از نظر سنتی و مذهبی و اینا احساس میکنن جمهوری خواه بیشتر به مذهب اهمیت میدن. ولی فکر کنم بعد 11 سپتامبر و اومدن بوش و اینکه کاری که بوش کرده، فکر کنم یه مقدار مثلا عربا خب خیلی شاکیان از جورج بوش، و یه مقدار کلت فاک افتاده فکرم مسلمان ها رو بیشتر به طرف دموکرات ها متمایل کرده در سالهای اخیر. بعد چیز دیگه که میتونم بگم، لیبرال ها بیشتر آدم های انعطاف پذیری هستن از نظر فکری. مثلا لیبرال ها خب در مورد همجنس باز ها عقیده دارن که اینها نباید برشون تبعیضی قائل بشه و باید اجازه داشته باشن که بتونن مثل بقیه ازدواج کنن و ازدواج رسمی داشته باشن. و مثلا لیبرال ها نسبت به مسلمان ها دیده نسبتا بهتری دارن نسبت به تمام بقیه گروه های سیاسی آمریکا. مثلا گروه های جمهوری خواه و مثلا گروه های مذهبی جمهوری خواه ها خیلی دید منفی دارن به نسبت به مسلمان ها، و مسلمان ها رو یه آدم های خیلی ناجور و بدی میبینن. بعد دیگه تو بین مثلا ریپابلیکن ها بیشتر فاکس نیوز برای تلویزیون نگاه میکنن، و لیبرال ها بیشتر به اینترنت میرن برای اینکه اخبارشون رو پیدا بکنن. و از نظر سیاست خارجی هم یه تفاوت عمده بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها هست، و این تفاوت عمده اینه که ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه ها بیشتر باورشون بر اینه که برای پیروزی بر علیه تروریسم باید از جنگ و قدرت نظامی آمریکا استفاده کنه، در حالی که دموکرات ها بیشتر معتقدن که باید از راه سیاسی دیپلماسی وارد بشن و جنگ و نیروی نظامی رو خیلی آمریکا با احتیاط باید استفاده کنه و تو هر موردی استفاده نکنه. بر همین تو جنگ عراق بیشتر دموکرات ها مخالف بودن و بیشتر جمهوری خواه ها موافق. تو این برنامه قبل و این برنامه من سعی کردم جمهوری خواه ها و دموکرات ها رو پوشش بدم، ولی یک گروهی که من پوشش ندادم اصلا گروه وسطه که گروه بیشتر مستقل خودش رو محسوب میکنه و نه خودش رو دموکرات میدونه و نه خودش رو جمهوری خواه. و این گروه وسط در انتخابات اخیر بیشتر به طرف جمهوری خواه ها رفتن و باعث شدن که جورج بوش موفق بشه. برای همین این گروه های وسط خیلی گروه مهمیه از این جهت که انتخابات، سرنوشت انتخابات رو میتونه تعیین بکنه. من این رو با اینکه گروه مهمیه، چون دیگه وقت اجازه نمیده، من اینو دیگه بیشتر واردش نمیشم و اگه خودتون علاقه مندید میتونید برید این آمار رو خودتون بخونید و گزارشی که مؤسسه پیو انتشار داده رو بخونید. خب لینکش هم در سایتم وجود داره. من احمد رو هر بار میبینم، احمد یه چیز به الکترونیک جدید رفته خریده، یه بار نمیدونم آیپاد دستشه، یه بار یه نمیدونم میکروفون جدید خریده، این دفعه رفته یه جی پی اس خریده و امروز قراره در مورد جی پی اس برام بگه و اینکه جی پی اس چی کار میتونه بکنه. خب از سوالتنی سوال شروع میکنم. احمد برام بگو که جی پی اس چی هست و چی کار میکنه؟
GPS مخفف Global Positioning System یا سیستم مکانیابی جهانی هستش، که وقتی که مثلا شما میرید مسافرتی چیزی، به جای اینکه دعوا بکنید مثلا با خانمتون که چرا حالا گم شدید مثلا، یعنی که واسه اینکه یه پمپ بنزین نگاه کنید ببینید که آدرس کجاست، یعنی اینکه در رابط با اینکه حالا مثلا چجوری باید برسیم به فلان جا، این مکان دقیقتون روی نقشه نشون میده. چند جدیدانش نقشه هم دارن، حالا میگم قدیمی‌هاش چجوری بودن.
پس یه دستگاه کوچولوییه که نقشه هم داره و هر جا برید بهتون میگه کجایی داره.
دقیقا جی پی اس در حقیقت خودش یه دستگاهی بود که قبلا درست شده بود اینا، و فقط محل جغرافیایی رو نشون میده، ولی الان جدیداناش توی این دستگاه خودش نقشه رو هم داره، بنابراین نشون میده که دقیقا کجا هستین، با خیابونایی که دورش هستین یا با کدوم مسیر دارین حرکت میکنین وقتی توی ماشین هستین. و کلا خیلی سیستم جالبی هستش.
اطلاعاتش رو از کجا میگیره؟
خب اطلاعاتش رو با استفاده از 24 تا ماهواره که دوربر دنیا هستن، دوربر کره زمین هستن میگیره. این ماهواره ها در 13000 مایلی کره زمین هستن. بعد هر برای هر نقطه ای، برای کسی که مثلا ریاضی یکمی بیشتر دوست داره هندسه و اینا از 3 تا ماهواره که فاصله شون میگیره، یعنی هر ماهواره ای یه دونه سیگنال میفرسته به سمت اون دستگاه. این سیگنال هر کدومشون یه زمانی دارن، تگ زمانی دارن، اونجایی که من میدونم. بعد از یه مدتی هم میرسه به این دستگاه دیگه. تو فاصله این که، یعنی اولین فاصلهش با ماهواره اول یه کره هستش، اون نقاطی که فاصلهشون از یک نقطه یک سان هستش. دومین ماهواره که برسه، این دوتا کره با هم دیگه یک دایره نشون میدن دیگه که وقتی با هم دیگه تلاقی میکنن. سومین نقطه که میرسه یک نقطه است. پس برای این دقیقا طول و عرض و ارتفاع جغرافیایی مشخص میشه در این پروسه. بعد معمولا دقتشون در حدود 100 فوت هستش، یعنی از یه 30 متر، ولی خب در اثرش هم که بیشتر فکر میکنم الان در بازار نباشن، ولی میدونم که برای مصرف نظامی کار میکنن، حدودا 10 فوتی یا 3 متری رو هم نشون میدن که دقیقا فاصله چقدر هستش.
اینا قیمتش چقدر الان؟
قیمتش دستگاه ها قبلا دور نوع بسیار سادهش بوده $100 هستش، که فقط latitude longitude یعنی طول عرض جغرافیایی رو فقط نشون میده، ولی قیمت اون چیز خیلی بزرگش نقشه دار داره هستش، تو ماشین هستش و همه اطلاعات آمریکا و کانادا رو مثلا داره یا حتی کشورهای اروپایی هم الان دارن، حدود $2000 هستش. حالا اینکه گفتم ضمن اینکه من قبلنا میدونستم، حالا تو ایران نمیدونم الان هستش، ولی قبلنا میدونستم که یه شرکت های هستن تو ایران که دارن این کار انجام میدن، نقشه ایران رو وارد میکنن. نقشه هم که تو سیستم های جی پی اس معمولا وکتوری یا برداری هستن، بنابراین این باید نقشه، یعنی هر چقدر زوم بکنی اطلاعات نباید خراب بشن، مثلا پیکسلی اینا رو سیو نمیکنن، فقط دیجیتایز نمیکنن نقشه ها رو. بنابراین شرکت های هستن که دارن این کارا رو میکنن، مثلا مورو سیستم میدونستم که این کارو میکرد، ولی الان نمیدونم که هستش یا نه. به هر حال اگه که کدا اینا مشخص باشه، خیلی به نظرم فرصت مناسبی هست که شرکت‌ها الان بیان و توی ایران همچیزی رو بندازن، نقشه ایران رو واقعا وارد بکنن، بعد وارد یک دستگاه جی پی اس بکنن رو ماشین‌های ایران خودمون، پیکان هر چیزی هست اینا بذارن. خیلی کاربرد داره و واقعا به نظر من توی ایران فروش زیادی خواهد داشت، چون که جاده‌ها بالاخره کمی قرارگاهیت هر روز داره عوض میشه، میدونی اینا در حال خیلی در یه مسیریابی کمک میکنه.
حالا این جریان جی پی اس رو که گفتی، یه چیزی که من یادم افتاد که قدیما که جی پی اس نبود و این اطلاعات ماهواره نبود، مهندسا برای اینکه جاده های جدید و یا مثلا اینکه موقعی میخوان جاده جدید رو برنامه‌ریزی کنن که یه جایی بکشن توی بیابونی، برای اینکه مسیرش رو تعیین بکنن یه جیپایی داشتن که توش یه ژیروسکوپای کوچولو، یه ژیروسکوپ یه چیزی مثل فرفره است که همش میچرخه و همیشه جهتش ثابت میمونه، و اینا این جیپا رو که توش ژیروسکوپای بزرگی بود مجبور بودن این برانور برونن، و این دستگاهش یه جوری بود که از روی اون ژیروسکوپ حساب میکرد که کدوم جهت داره ماشینشون میره، و در این همون حالم از روی کیلومتر شمار ماشین میخوند که اینا چقدر مسافت طی کردن. برای همین براشون موقع مثلا یه مسیری رو میرفتن، براشون میتونست نقشه اون مسیری رو که رفتن رو بکشه. این تکنولوژی مثلا 30-40 سال قبله و چقدر الان دنیا عوض شد.
یه چیزی که مثلا هستش اینه که همینطوری که تو میگی ضبط میکنن دیگه، حالا بگیم پیشتر با قطب‌نما این کار رو میکردن دیگه، با قطب‌نما و تعداد قدم‌هایی که برمی‌دارن همه اینا. خب کسایی که واقعا تو صحراهای مثلا کشور قدیمی بودن و اینا که هنوز کشف نشده بود نقشه، حتی مثلا کشف شده اینا، حساب کتاباشون تمام با هم اینا بوده دیگه. و همینطور که گفتی مثلا با کیلومتر شمار الان جی پی اس های مثلا، حالا میگم اینا رو، مثلا جی پی اس مختلفی داریم، جی پی اس ماشین خیلی جالبه که دقیق‌تر هستن، بخاطر اینکه از روی کیلومتر شمار هم یه چیزایی رو حساب می‌کنن، دقیقاً می‌فهمن که کجای دنیا هستی. مثلا اگه یه موقع که سیگنال نرسه به اون دستگاه جی پی اس، میتونم بفهمن که حالا تخمین میزنن چون حالا داشتی این طرفی میرفتی با این سرعت داشتی میرفتی چون الان سرعت کم و زیاد میشه. دقیقا میتونم اگه مثلا بری تو تونل میتونم بفهمن که هنوز کجا داری میری با اینکه سیگنال نمیرسه به اون دستگاه. و اینا خیلی دقیق تر حساب میکنن، هم اینا استفاده میکنن، هم اطلاعات برد، هم اطلاعات مکانی از نظر ماهواره‌ای، و این دو تا رو با هم دیگه جمع تفریق میکنن یه چیز دقیق تری به دست میارن. برای من خیلی دقیق هستن. آره کلا مثلا اگه کسی میخواد یه ماشین بخره واقعا میارزه، یه مثلا کسی کار میکنه اینا، به خاطر اینکه قرار چیزی داری با یه نفر میتونی بری بلافاصله پیدا بکنی اگه اونجا رو نمیدونی، یا حتی یه بیزنس میتینگ یا یه قرار تجارتی داری میتونی بری و سریع اون نفر رو پیدا بکنی. و سیستم های ماشین ها خیلی خوب هستن، مثلا الان رو ماشین ها هم میاد و سیستم ماشین های ژاپنی اتفاقا اصلاشون بهتر هستن.
چرا ژاپنی ها بهترن؟ فرقش چیه؟
آها این دیگه اتفاق خیلی جالبی هست، نمیدونم میدونی یا نه، توی ژاپن خیلی از خیابون ها مثلا ایران یا آمریکا یا هر جای دیگه اینطوری نیستش که خونه ها مثلا باشه شماره هاش سیکوئنشال یا ترتیبی باشه به ترتیب هم دیگه، مثلا 1 3 5 7 6 5 7 9 به ترتیب نیستش، میدونی. بعد تو ژاپن به ترتیب اون موقعی که خونه ساخته شده اسکوزاری کردن، و یه موقع مثلا میری تو خیابون میبینی 1 70 20 90 110 2 اینطوری به ترتیب خونه هایی ساخته شدن، چون فاصله اول بزرگتر بوده الان نزدیکتر هم میسازن. به خاطر همین یه همچین چیزی واقعا کاربرد داره، چون مثلا میخواد دقیقو بزنی فقط شما پلاک رو میزنی و
خدا رحم کنه.
آره بعد آره خلاصه توی این دستگاه های جی پی اس دی وی دی هم میخوره دیگه، و اطلاعاتش رو طریقاً با دی وی دی آپدیت میکنن. شما اگه دیجیتال دستگاه بخرین تو ماشین، این دستگاه یه دی وی دی جدید میذارین تویش و تمام رستوران های جدید اضافه میشه، تمام کمپ گراندا یا محله چادرزنی یا مکان‌های عمومی، سینماها بعضیشون دارن، بعضیشون رستوران‌ها دارن، پمپ بنزین‌ها دارن، هتل‌ها رو دارن، به هر حال همه اینا رو دارن.
این جی پی اس که تو گرفتی به کامپیوتر وصل، به لپ‌تاپ وصل میشه؟ آره
آره، در حقیقت جی پی اس ها مثلا چند نوع هستن. یکی از نوعهایی که داره اینه که توی خود ماشین هستش که بهش میگن دشتاپ نویگیشن سیستم، که بالای داشبورد قرار میگیره. اگه مثلا چند تا ماشین دارین، بهتره این که یکی اینا بخرین، تو هر کدوم ماشیناتون مثلا رانندگی میکنین یه دونه از اینا رو بذارین، که گارمین و مجلن و نومن و تام تام مثلا چند تا چیزای معروفش هستن، با یه دونه مموری استیک کوچیک میان، فلش مموری، و یه با شارژر به شارژر فندکی ماشین وصل میشن و واسطه از این کار میکنن و میذاری بالای داشبوردت رو استفاده میکنین. معمولا یه دونه مموری مثلا 128-256 مگابایتی داره، که اگه مثلا اینطوری بود بهتره که آدم یه دونه 1 گیگابایتی تو بخره که دیگه همه اطلاعات توش هستش، و معمولا اطلاعات 1 گیگابایت براش کافیه. مثلا چیزی هم که من گرفتم 1 گیگابایت تقریبا هستش اطلاعاتش و اینا، که آدم میتونه راحت 1 گیگابایتیش بکنه با $100 بیشتر یا $70 بیشتر یه دونه فلش کارت بگیره. مال من لپتاپ هستش. لپتاپ اگه مثلا آدم داشته باشه، شما این لپتاپ داشته باشین میتونی وصلش کنی به چارجر ماشین با یه دونه رابط، بعد خیلی ارزون در میاد و معمولا مال خوره های کامپیوتر یا به قول معروف آدم های گیک هستش که استفاده میکنن، و خیلی میتونه خطرناک باشه چون معمولا لپتاپ رو بذاری کنار جای راننده و لپتاپ هم برای ماشین ساخته نشدن، مثلا نظر نوری و اینا یکمی اذیت میکنه، معمولا چیزاش هم کوچیکه. بعد اونی که من گرفتم سافتور مایکروسافت داره، سافتور مایکروسافت باهاش فلش بزرگ یا کش نکردم ولی اصلا فرش بزرگ داره، ولی میدونم که توی ریویوهاش که میخوندن اینه که ویس نویگیشن نداره، یه ویس کامنت که بد نمیگه که turn left turn right بپیچ راست بپیچ چپ، اینا رو نمیگه، که یکی از واقعا خوبی های اون قدیمی ها یا اونه که تو ماشین هستش اینه که اونه که لپتاپی نیست، اونه که میگه. البته برای لپتاپ هم اومده این سافتور، ولی خب ممکنه من بخرم تا ببینم چقدر این سخت هستش. بعد کلا یه سری سولوشن خیلی ارزونی هستش، مخصوصا برای اگه موقعی می‌خوایم بریم مسافرت طولانی با کمک راننده.
$100 با سافرش بود یا بدون سافرش؟
قیمتش آره $100 با سافرش. سافرش ما مایکروسافت هستش، مایکروسافت تریس اند تریپس، فکرم $30 اون دستگاه خودش کوچیکش هم که با یو اس بی وصل به کامپیوتر با هم دیگه، یعنی قبل هرچی کنم $80-$90 ولی با هم دیگه مثلا با هم دیگه میدن $100 یا $90 یا همچیز.
خیلی خوبه.
آره بعد برای ماشین ها سه تا مورد دیگه هم هستش که خیلی استفاده میشه. یکی اگه پی دی ای داری، یه دستگاه اطلاعات شخصی نگه میداره، میشه خیلی جالب هستش. بعد اینا وصلش میکنن، یه راههایی داره که تو پشت صفحه کیلومتر شمار هم نشون میده. اگه پی دی ای داری اینا رو با بلوتوث که تکنولوژی اطلاعات انتقال هست، انتقال اطلاعات هستش از روی بدون سیم، با اینا وصل میشه و تمام لیست شماره تلفن ها و لیست کسایی که باهاشون میخواین زنگ بزنین و اینا رو میاره پشت صفحه نمایشگر سرعت و ضمناً که اون اطلاعات نقشه رو هم میاره. بعد این جی پی اس سنسورش هم میره توش و خیلی سریع و خیلی خوب هستش برای هایکینگ و این چیزا، خیلی خوبه. ام پی 3 هم میشه گوش کرد. یکی دیگه اسمارت فون ها هستش، تلفن های تلفن موبایل که الان بعضیشون هستن که سافتور مایکروسافت دارن روش. این خیلی جالبه، من اینو تازه فهمیدم که وقتی نزدیک میشی به این تاور ها خودش میفهمه کجا هستی دیگه، درسته؟ به این برج های موبایل، بعد از طریق برج های موبایل میتونه اطلاعات نقشه ای رو دریافت بکنه و تراینگولیت یا همون مثلث سازی رو هم بازم انجام میده، همون مدل چیز، و دقیق اطلاعات رو بهت میگه کجا هستی. با این تکنولوژی یعنی ساده دارن روی این تکنولوژی رو پیادهش میکنن.
خیلی جالبه، عملا به ماهواره هم نیاز نداره، فقط این برج استفاده میکنه پس.
ولی تنها اشکالش اینه که به این برج نیاز داره، یعنی اگه بری ای جایی که سیگنال تلفن نداشته باشی برای کوه و نمیدونم جاده های بین شهری یهو اصلا از بین میره، که به هر حال برای کوهنوردا خب خیلی استفاده، یکی از استفاده بیشتری که این جی پی اس میکنه برای کوهنوردا بوده قبلا.
ولی برای ما که خب بیشتر تو شهر میخوان استفاده کنیم، واقعا تو کام این تکنولوژی سلفون خیلی تکنولوژی جالبیه، چون که خیلی جای آمریکا به سلفون کاورج وجود داره، یعنی میشه سلفون شادم استفاده بکنه، برای همین این میتونه خیلی تکنولوژی جالب باشه. حالا نمیدونم دقتش چقدره.
آره در حقیقت بیشتر جاها هستش، دقتش هم دقیق نمیدونم، ولی به هر حال نباید اندازه اینا بالا باشه. به هر حال نقشه خیابونی که توش هستی رو بهت میده که خیلی مهمه، یعنی بعد خوبی هم که این داره اینه که نباید همه نقشه دانلود شده باشه توی تلفنت. تلفنت مثلا مموری زیاد نیاز نداره، همه رو داره از اون تاوره میگیره هر لحظه. وقتی میوفتی توی دونه سل جدید، از تاوره جدید میگیره اطلاعات جدید تو، که مثلا رفته یه کمه سمت راست، مثل همون کاری که گوگل مپس میکنه تقریبا. بعد البته خب الان مثلا راجع قدیمی که ماشینا پایونیر یا کنوود دارن، یه سری ریپلیسمنت رادیو یا رادیوهای جانشین وجود داره که رادیوی ماشین رو این دوتا عوض میکنن. یه سری حدود $2000 $1500 to $2000 هستش که دیویدیو هم داره، دیویدی هم پخش میکنن و اینا رو جانشین رادیوهای قبلی ماشین میکنن. خیلی جالبه، صفحش میاد بیرون از توی خود دستگاه و میتونی فیلم ببینید، اگه نخواهی میتونی نقشه رو ببینید، میبینی کجا می حرف میزنه. خیلی جالبه، از این چند سالی هم هستش که وجود داره و پاپیلار هست.
این جی پی اس داره داخلش؟
آره این جی پی اس داره و خود ماشین هم وصلش سرعت سنج و قشنگ نشون میده که فاصله چقدر و سرعت چقدر، همه اینا رو خوب حساب میکنه. این واقعا یکی از بهترین چیزا هستش که اگه واقعا آدم میخواد جی پی اس بگیره. یکم گرونه ولی خب خیلی خوبه، روش دکمه داره، روش چی میگم بهش، مهره هایی که مثل چی میگم بهش، این یه والیوم، مثل والیوم داره دقیقا، که میتونی بچرخونی مثلا راست چپ بری توی صفحه و آدرس رو عوض بکنی. خیلی راحته وارد کردن آدرس دستینیشن مقصد. البته یعنی کلا زندگی واقعا به خاطر این کامیوت ها یا رفت و آمد های بین کار و منزل خیلی داره واقعا ماشینی میشه، یعنی واقعا تو ماشین خیلی کارا رو دارن استفاده میکنن. حالا تو برنامه بعدی میتونم در این مورد صحبت کنم، مثل دستگاهی که دیویدی رو میتونن تو ماشین نشون بدن که به قیمتی بین مثلا $200 to $500 داره، وصل میکنن تو ماشین به سقف و بچه‌ها تو میتونن مثلا دیویدی رو نگاه کنن، بسته یه باتریش مثلا قیمتش متفاوت هست که چقدر بیشتر طول بکشه و بعضی هستن به باتری ماشین وصل میشن. بعد یه چیزی خیلی جالبی که دارن، این اصلا بعدا میتونم صحبت کنم، اینه که هدست هایی دارن که با اینفرارد کار میکنن، یعنی لازم نیستی که سیمی تو ماشین باشه. مثلا بچه هاش هستن دو سه نفر عقب، پس دوشون یه گوش میزنن تو گوششون دیگه، مثلا بزرگ سالایی که با جلو نشستن حرف میزنن دیگه اذیت نمیشن. بعد و کلن مثلا یه دستگاه که جدیدن اومده مثلا به همین PDA هایی که وصل شده به ماشین و پشت گفتم پشتش رو نشون میده آدرس شما تلفن هر اطلاعات قرارتون و ایمیل ها رو میشه پشت صفحه چیز خوند و یه بارم نمیدونم چند دفعه پیش صحبت کردم در مورد شیشه هایی که میتونن درست روی شیشه جلوی ماشین اطلاعات رو بنویسن مثلا ایمیلی که میاد میتونید رو در حالی دارید نگاه به جاده هست بازم ببینید تکنولوژی جدیدی ازش اومده. آیپاد هم که گفتیم دفعه پیش این هم میتونم دفعه بعد بگم واقعا اگه کسی مثلا دوست دارن شما دوست داری میتونید کامنت بذارین ما در مورد این چیزا صحبت میکنم یا آنستار هم یه سیستم جالب هستش که میشه ماشین رو از هر جای دنیا قطع و وصل کرد یا دوزی اگه شد میتونه خیلی جالبه. حالا مثلا یه بار در مورد آنستار صحبت میکنیم و ضمن مثلا رادیوهای ماهواره‌ای هم داره یعنی همه وسایل کلا میان توی ماشین قرار میگیره و به عنوان یه انترتینمنت سیستم یا به عنوان یه خونه ای که واقعا داری لذت میبری توش میشه به عنوان ماشین استفاده کرد.
خب خیلی ممنون از این گزارش جالبه، متشکرم.
خب نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به گزارش ورزشی دکتر علیزی. از این هفته دکتر علیزی برای ما لینک هایی رو که خبرهایی رو که داره میگه تمایشون لینک هم میفرسته و من اگه به وبسایت ما haftigi.hafruz.com مراجعه بکنین عکس ها و گزارشات مفصل تری و در مورد حرفایی که دکتر علیزی میزنه خواهید شنید. خب پس الان به گزارش دکتر علیزی گوش کنید.
سلام شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت haftigi.hafruz.com. عناوین مهمترین خبرها: یک، بازی تدارکاتی ایران با آذربایجان و ایران در راه رسیدن به جام جهانی. دو، اولین تنیسور یونانی الاصل در تنیس آزاد فرانسه. سه، صعود کوهنوردان زن و مرد ایرانی به اورست. و چهار، فوتبال قهرمانی آسیا. در هفته‌ای که گذشت ایران یه بازی تدارکاتی رو با تیم آذربایجان انجام داد در تهران. این بازی قبل از بازی هستش که ایران قرار هست روز جمعه آینده با تیم کره شمالی در تهران برگزار کنه. در این بازی ایران تونست با نتیجه 2-1 پیروز بشه. گل‌های بازی رو زندی و مکونام زدن در نیمه اول و تنها گل اونها در نیمه دوم توسط قربانوف به ثمر رسید. از نکات جالب این بازی بسیار فوق‌العاده زندی بود. زندی در این بازی موقعیت بسیار زیادی رو به وجود آورد. یک گل ضربه کاشته با پای چپ میزنه، یک شوت بسیار محکم در قدم آذربایجان روانه دروازه اونجا میکنه که به تیر افقی دروازه برخورد میکنه. اولا تیم آذربایجان یه تیمی که در جام جهانی بود نتایج نسبتا خیلی خوبی رو گرفته و نسبت به تیمی که سالهای گذشته داشت بازی روانتری رو ارائه میکنه. مربی اون حال حاضر کارلوس آلبرتو معروفه، مربی تیم ملی برزیل که با این تیم تونست به مقام قهرمانی جام جهانی هم بره. از نکات بازی در نیمه دوم ایران نسبتا بازی خوبی رو ارائه نکرد و اون علتش حضور همزمان بسیار از بازیکن ذخیره در ترکیب تیم اصلی بود و برانکو معتقد بودش که اینها ذخیره ها به دلیل اینکه مدت زیادی هست یه محک جدی نخورده بودن بازی ضعیف‌تر رو ارائه کردن. به حال در راه رسیدن به جام جهانی بازی بعدی ایران در مقابل کره شمالی روز جمعه 7:35 به وقت لس آنجلس و 7:05 به وقت تهران برگزار میشه. این بازی همونطور که میبینیم به دلیل محرومیتی که فیفا اعلام کرده با تعداد تماشاگر کمتر در استادیوم آزادی انجام میشه و تعداد تماشاگرها نباید بیشتر از 32,000 نفر باشه. ترکیب اصلی تیم ایران پیش بینی میشه که به این شکل باشه که برانکو احتمالاً تیم رو به شکل 4-4-2 میشینه و دروازه‌بان ایران در این بازی میرزاپوره، دفاع‌های ایران از راست چپ شعبی، رضایی، گل محمدی و نصفی و هافبک‌ها از راست چپ مهدی مهرویشیا، کریمی، نکونام، زندی و فوروارد‌های ایران هم هاشمیان و دایی هست. خبر دوم در مورد تنیس. هفته که گذشت یک تنیسور ایرانی الاصل به نام ارغوان رضایی برای اولین بار در تنیس اوپن بازی کرد. این تنیسور 18 ساله هست، متولد فرانسه است ولی ایرانی الاصل، نفر 244 جهانه و آقا لازم تذکری که هیچ کدوم از مردهای سنیتور ایرانی رنکینگ و یا رتبه جهانیشون کمتر از 1000 نمیباشد. این بانوی بسیار جوان ایرانی تونست بازی اولش رو با نتیجه 2-1 شکست بده و در بازی دوم در مقابل سید دو مسابقات شراپووا بازی رو به نتیجه 2-0 واگذار کرد. بازی خوبی در مقابل شراپووا انجام داد ولی به آخر از دور حذف شد. شروط کوهنوردان زن و مرد ایرانی به ابره در هفته‌ای که گذشت در روز 3 ماه می 2005 کوهنوردان ایرانی مستقل از یک گروه 8 نفره و با 4 شرپا نپالی و اون رو فتح کنن. از نکات جالب یکی این که برای اولین بار زنی از کشورهای اسلامی تونسته به این افتخار برسه و برای خود ما ایرانی هم اولین بار هستش که خانم ها تونستن در کوهنوردی هم پای مردم پیش برن و به افتخاری بسیار فوق‌العاده دست یابن. اسامی کوهنوردان ایرانی که این موفقیت داشتن عبارتند از آقای اقبال افلاطی، آقای محمود شعایی، آقای عظیم ایچیساز، آقای رضا بهادری، خانم فرخنده صادق، خانم لیلا کتابت و آقای رضا زارعی و آقای جلال چشم قصابانی. از جنبی میتونیم بگیم که در سال 1975 برای اولین بار یک زن ژاپنی تونسته افتخار صعود به این قله مرتفع و مبتقل معروف مرتفع این قله جهان برسه و اولین مردی که به این افتخار نائل اومد سر ادموند هیلاری هستش. در سال 1953 به این افتخار رسید و ایرانی ها اولین بار در سال 1998 گروهی متشکل از 4 کوهنورد تونستن به این افتخار برسن و تا اونجایی که من خاطرم هست یک از این کوهنوردا فکر کنم در سال گذشته دار فانی رو وداع کرد. خبر آخر در مورد فوتبال قهرمانی آسیاست. تیم ملی ایران به همراه ژاپن، قرقیزستان و ازبکستان به دیدار نهایی این دوره رسیدند. ایران در این دوره و خلاف تمام ادوار گذشته این مسابقات ضعیف‌تر ظاهر شد و نتونست اون صلابت و قدرت همیشگیش رو نشون بده. برای اولین بار به یه تیم در این دوره از واژا باخت و برای اولین بار به یه تیم مساوی کرد. به ژاپن نشسته 3-1 باخت، با تایلند مساوی کرد و به خاطر اینکه بازی آخر تونست چین رو 10-3 بزنه و ژاپن هم تایلند رو 4-2 زد، به لطف ژاپن ایران تونست به جمع 4 تیم نهایی برسه. در این مرحله از مسابقات ایران با ازبکستان رقابت داره و ژاپن هم به مسافه تیم قرقیزستان میره. به نظر من احتمال بسیار زیاد، من اینجا احساس میکنم که ژاپن و ایران مجددا فینال این دوره رو برگزار میکنن. اگر این اتفاق بیفته برای 4 دوره پیاپی هستش که ایران و ژاپن فینال این مسابقات رو برگزار میکنن. از نکات جنبی دیگه بتونم اخبار زیرو بگم. صادق درگر رئیس فدراسیون فوتبال سالونی ایران از مقام خودش استفاده داد برای گلی با تایلند و از دلایلی که میگن ایران این دوره نسبتا ضعیف‌تر کار کرده به دلیل تغییر یکباره کل تیم ایران بوده و عده بسیاری از جوانها به ترکیب تیم اصلی. دلیلی که من احساس میکنم تیم‌های آسیا کلا روند بهتری داشتن و تیم‌ها قوی‌تر شدن و ژاپن با سرمایه‌گذاری بسیار پیشرفته‌ای که کرده در این ورزش هم چهره بشه. و نکته بعدی، هفته پیش من به اشتباه اعلام کردم که حسین شمس مربی تیم ایران در سال 92 بود که ایران مقام 4 جام جهانی رسید در هنگ کنگ، که این اشتباه بود. من تصحیح میکنم حرفمو. حسین شمس مربی تیم ملی ایران بود و به اون به مقام قهرمانی آسیا رسید از دو سه دوره پیاپی. اما تیم ایرانی که در اون 92 تونست 4 جهان رو کسب کنه مربیگریش با محمد معلی کهن بود. از نکات دیگه‌ای هم که وجود داشت، بیشتر روزنامه‌نگارا و کسایی که در رابطه با فوتسال ایران تحقیق میکنن و یا خودشون بازی کردن معتقدن که اون ویکتور هرمانتس که 2 پیش به ایران اومده بود که بهترین مربیایی بود که میتونست برای ایران خیلی مثبت عمل باشه و ایران رو در جام جهانی به سان 92 چهره بکنه، ولی متاسفانه فدراسیون فوتبال ایران قدر زحماتون رو نداشت. همین ویکتور هرمانتس با اون لغو کردن بسیار در اروپا بدرخشه و الان جزو یکی از مربیان صاحب سبک و بسیار برجسته اروپا هستم. تا برنامه دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم، به امید حضور ایران در جام جهانی و به امید پیروزی ایران در 2 بازی آینده ایران در راه جام جهانی مقابل بحرین و کره شمالی.
خب خیلی ممنون از دکتر علیزی برای گزارش مفصلش این هفته بر ما فرستاد. مطمئنم که همگی لذت بردین. یه دونه ضرب المثل خیلی معروفی هستش که میگن مصاحبه گر در مصاحبه افتاده است. ما هم با مجله استنفورد دیلی با ما مصاحبه کرد، ما که همه مصاحبه میکنیم، حالا ما هم مصاحبه شدیم و اگه کسی مایل باشه میتونه لینکش رو در وبسایت ما هفتگی.هفروز.com دنبال کنه و بخونه مصاحبه ما رو. خب کم کم به آخر برنامه نزدیک میشیم، امیدواریم که از این برنامه لذت برده باشین. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم.
تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
Oh,